بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دو سه کلمه مختصری گردد. یکی اینکه آیون که در بحث لمعه حاضر میشن جلوترش را خونده باشن، اگر ادبیات را صرف و نحو و معانی و بیان و اینها را کسری دارن بپردازن به اونها، چه هرچه ادبیات یعنی عبارت خوانی از حیث عبارت ادبی صرف و نحو و اعرابش بهتر انسان درست کند، در فقه و در اصول مطلب را از عبارت بهتر میتوند در بیاره. دوم این که مطالعه بعد از حالا بعد از درس، دو تا درس دنبال هم قرار ندن، گرچه حالا شروع نشده اما این اطلاع هر سال هست که یه عده دو تا درس دنبال هم قرار میدن، آخری اولی با اولی دومی به دردشون نمیخوره، آخر اولی های قصه میخورن دیر شد چطور نمیشه فلان دیگه گوش نمیده، اولش هم میرن اونجا نمیرسه. وقت این دو تا نصفه میشد یک کامل بهتر از دو نصف ناقص است. از این جهت علاوه برای جهات طبیعیش هم اینجوری است که مطلب علمی را انسان وقتی که میخواند بعد باید به تحویل روحش بدهد، به خودش تحویل بدهد. به خودش تحویل دادن این است که بعد بدهد کنار مطالعه کند، بعد از مطالعه قرار بزن مباحثه کند، مثلا اینطوری. سوم این که مباحثه را از دست ندهند، این معنا که اینجا را بخونیم فردا اون یکی ورقش را باز کنیم، نه مطالعه ای باشد و نه مباحثه ای، خیلی کم اثر یا بی اثر اصلا در نفس انسانی اثر نمی باشد. این دوباره باید که مطالعه بشد، بعد از مطالعه تحویل رفیقش بدهد، اونم تحویل به این بدهد، وقت در ذهن رسوخ پیدا می‌کند. چهارم این که هرچی میتوانند آقایون وضو بگیرند، در هر مجلسی از مجالس بحث که حاضر میشن در منیت المرید شهید ثانی علیه الرحمه نوشته است، برای این که مستحب است، گرچه در رساله های عملیه نیست اما ایشون جز آداب حساب کرده، مستحب است با وضو انسان در مجلس بحث حاضر بشد. و پنجمش این که مسامحه در حضور درس نشود به این که بگن بعد نوارش را میگیریم. این نواری که آقایون میگیرن برای شهر است، اونهای دیگره که حوزه ندارد و درسی ندارد و مجلس بحثی نیست، اما حوزه مقدسه علمیه قم باید خود انسان زحمت بکشد، ولی راه هم دوره، یقدر زودتر را بیفتد تا برسد به مجلس بحث. و حیف است که انسان در حوزه باشد و در مجلس درس حاضر نشود و اون وقت برد نوار تهیه کند، چون فرق بین نواری که در حوزه هایی که دسترسی هست و بین خود درس از چند جهت فرق است. نوار انسان میذاره روی شکمش و دراز میکشد، یه دفعه میگه اون لای لای میگه اینا خوابش برده اینجوری، اما در مجلس بحث نه، نشسته و قشنگ مثلا چیز میکنه و گوش میده و فرمون فرمون میکنه. علاوه بر او گاهی وقتا خصوصیات به قول آقای فلسفی وقتی حفظه الله 25 سال 30 سال پیش از این در منبر میگفت گاهی دست همچی کردن دخالت داره در فهموندن، در نوار که آدم نمیدونه اون دست چه همچی کرده یا من همچی کرده، در تبلیغات علایشون میگفت تبلیغ که آدم میکنه همه شمون رو صاف بشینه رو بگرد، نه گاهی باید دست همچی کنه، گاهی همچی کنه، گاهی همچی کنه، تا اینکه این مطلب برای مستمعین بهتر چیز بشد و اخذ بشود و گرفته شود. در مجالس بحث هم اینجوریه، گاهی خود رؤیت، گاهی خود حرکت دست، نظر کردن این طرف نگاه کردن، اینا دخالت دارد. نوار فقط اون سلسله صوت رو انسان میشنود، این برای کسانی است که در حوزه های دیگری که دسترسی به مجالس بحث ندارند، یا اینکه در حوزه است و گاهی جبهه رفته، گاهی خدا نکرده مریض شده، گاهی پدر مادرش الزام کرده بیا، این حالا یه هفته رفته و برگشته، این زمان غیبتش بازم خب میگن آشکاشی بهتر از هیچیه، بازم نوارش را گوش بده که سلسله مطالب از دستش نره. و اما اگه خواسته باشد که درسش را در حوزه گم با نوار خواسته باشد بخوند، بعدا هم برد بگه من رسائل خوندم، مکاسب خوندم، لمعتین خوندم، و حالا که نوارش گوش داده به نظر نمیرسد که این خوب باشد، و حتما خوب نیست. و خود یه وقتی پارسی آسالم از همون دفتر تبلیغاتی که نوار میگیرن نوشته بودن یه دسته از سلسله اموری که محسنات نواره، یه قسمت از چیزهایی که مبعدات نواره، و نوشته بودن دوباره بنده فرستادم تصدیق کردم اونایی که اونا نوشته بودن. این اصلا یکیش همین است که خصوصیات مجلس بحث به وسیله نوار معلوم نمیشد، به خلاف اونی که در مجلس بحث خب وضو گرفتن، بسم الله گفتن، اصلا که با توکل بر خدا کردن، این هم جزء درس، یعنی این هم دخالت داره. در نوار هیچ یک از اینا نیست. از این جهت است که آیون هرچه میتوانن، ولو هوا سرد، هوا گرم، البته در هوای گرم افضل الاعمال احمدها، ریاضتش نمازش بیشتره، لکن نتیجهش هم بیشتره. امیدوارم انشاءالله که مباحثه را مخصوصا از دست ندن آیون، که جوری نباشد که این سفر را میخونیم، فردا یکی سفر را باز کنیم، پس فردا یکی، و ما قبل ندونیم. این شبیه درو کشاورزا که ایام درو گندم درو میکنن، این که درو میکنن میرن دوباره باید برگردن ببینن خب چقدرش جا مونده، چقدرش چی شده، دسته بندی بشه، دوباره جمع بکنن قشنگ اینو. و اما اگر هم درو کند و شلم رای بکند تا طاعت هم مد، ولیکن بر نگردد ببیند که این چه چی فرموده اند، خیلی یا بی اثره و یا خیلی کم اثره. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرمایند که و یشترت و معذالک کلهی، یا قبلش بوده، فلو حج بهی بعض اخوانهی اجزعه عن الفرض لتحقق شرط الوجوب. فرمودن یکی از چیزهایی که سبب استطاعت می شود مسئله بذل است. پس اگر بعض برادرهاش او را ببرن حج، بذل هم فرق نمی کند که بگد برو پولش را من می دم، یا بگد بیا با هم بریم. این فلو متفرعه برای شق ثانیه. پس اگر بعض برادرهاش این را وردن همراه خودشون حج ببرن، و این اصلا ملتفت نشد که الان مثلا قضا گیرون بود، ارزون بود، کرایش چقدر بود، اما اجمالا این حاضره که تا آخر مطلب خرج این را بدهد، می فهمان این کفایت از حجت الاسلامش می کنه. یعنی حجت الاسلام دو جا، که یکی انسان خودش مستطیع بشد، دوم این که دیگری انسان را به حج ببرد. ولی فرقی بین استطاعت به بعض با استطاعت به مال این است که در استطاعت مالیه مستثنیات دین معتبره، یعنی باید دین را نداشته باشد، و اگر به مقداری که استطاعت پیدا کرده بده کاره، اون طرف هم میگه بده، میگه بذار برم مکه، الان برمیگردم دوباره کاسبی میکنم بهت میدم، این مستطیع نمیشه. اگرم برود دوباره مستطیع بشه واجب حج کنه. در استطاعت بذلیه این معتبر نیست. یعنی اگه یک کسی حاضر شده است که این را ببرش مکه، این بگه حالا ما بدهکاریمون را بده بعد مرا ببر مکه، نه، این واجب میشد که وقتی که حاضر شده این شخص که زاد نفقه و راهله این را بدهد، این دیگه نمیتوند که دین را مانع قرار بده. یه جهت اشتراک هم دارد، البته جهت امتیاز هم بعد دارد که عرض میکنم. اون جهت اشتراکش نیست که هم در استطاعت مالیه معتبر است که به اندازه مخارج ایالات واجب و نفقه خودش بگذارد که این برد و برگردد اینا خرج کنند، و در استطاعت بذلیه هم همین معتبره. یعنی معتبر است که اون مقداری که مخارج ایالات واجب النفقه است داشته باشد تا به این بگن بیا بریم مکه، و الا اگر اینا میبرن مکه، اینهایی که واجب النفقه این هستن اینجا مشغول تکدی و سوال به کف و التماس و فلان، تا این برگرد، این واجب نیست برود. این به شرطی واجب است که به اندازه مخارج ایالات واجب النفقه خودش هم داشته باشد، یا او بدهد یا این داشته باشد برد و برگرده. می فهمان و فلو حج بهی، پس اگر حج ببرد او را بعض برادران او، اجزعه عن الفرض، کفایت میکند او را از فرض، یعنی اون فرضی که لله علی الناس حج البیت هست، این جایی رو میگه لتحقق شرط الوجوب، به جهتی که شرط وجوب که قدرت بر رفتن و برگشتن است تحقق پیدا کرده. و یشترط مع ذلك کله، یعنی علاوه بر این که اون زاد و راه باید عینش باشد و ثمنش معلوم نیست وجوب بیارد، و علاوه باید که مثلا فرض آمد که بقیه شرائط درش موجود باشد، علاوه بر این شرائط چرا استطاعت مالیه چرا استطاعت بذلیه، یشترط مع ذلك کله وجود ما یمون به، شرط است وجود اون چیزی که خرج میکند به سبب او ایال واجب نفقهش، یعنی ایالی که واجب نفقه او هستن به اون اندازه که خرج این را بدهد داشته باشد. و یشترط مع ذلك کله وجود ما یمون به ایاله الواجبه نفقه، این واجبی نونش به وسیله اضافه افتاده، الواجبی واجبین النفقه بوده، نون به وسیله اضافه میفته، و از اینه که نصب منصوب واجبی واجبون خونده منوش ایال را باید منصوب خوند، یعنی وجود چیزی که خرج کند به او، خرج بدهد به او ایالش را، اینجوری ها، نه ایاله فاعل نیست مفعول به، برای یمونو ایالی که این صفت دارن واجب النفقه هستن الهین رجوعه تا این که برگردد. والمراد بهی هنا، مراد به این وجود مایمونی که مصنف اینجا فرموده، مایم الکسوه خصوص خوراک و اینها نیست، بلکه پوشاک هم جزء همون مثلا واجب نفقه، این میره از برمیگرده، باید که مقداری لباس هایی برای واجب نفقه هاش باشد که اینها عوض بدل میکنند و بشورند و بپوشند و عوض کنند اینها. و نحوه کسوه سایر چیزهایی که لوازم زندگانی معمولیه که آیه شریفه دارد، و آشروهن بالمعروف، با زنان خودتون به طریق متعارف که واجب النفقه هستن رفتار بکنید. معروفش مثلا بهتون یخ می‌خواد، زمستون نفت می‌خواد، مثلا چی می‌خواد، هر در هر فصلی اونی که مناسبه با اون فصله این مقدار متعارفش باید خرج اونها را داد. می‌فهمان که و نحوه ها حیث و یحتاجون الیها، نحو کسوه اون جایی که احتیاج به سوی اون کسوه پیدا می‌کنن. و یعتبر فیها القصد به حسب حالهم، معتبر است در این نفقه اقتصاد، میان روی، اقتصاد وقصد فی مشیه که آیه شریفه دارد، یعنی میان رو با در کیفیت را رفتن و سلوک و زندگانیت میان رو با، حضرت لقمان به پسرش وصیت میکنه، قصد به معنای اقتصاد و میان روی، ملبسهم الاقتصاد که در خطبه حمام حضرت امیر برای متقین یکی از صفاتشون است که ملبسه هم الاقتصاد، یعنی لباساشون میانه رویه، نه خیلی بالا میزنن نه خیلی پایین، مثلا اینجوری میانه رو هستن. اون وقت اینایی که واجب و نفقشون رو باید خرج داشته باشد به اندازه حافر آخر حال اینا به عنوان میانه روی رفتار بکنن، این مقدار باید داشته باشد. و یعتبر فیها یعنی در اون معونه القصد یعنی الاقتصاد و میانه روی اعتدال به حسب حالهم. و فی وجوب استنابت الممنوع، مسئله دیگر، اگر کسی مستطیع است ولیکن استطاعت بدنی ندارد، یا پیر از یاد ضعف و فرسودگی دارد نمیتونه است برد و اعمال به جا بیارد و سوار بشد و پیاده بشد اینا، و یا اینکه مریض است و نمیتواند، یا در اثر کبره یا در اثر ضعف بنیه است یا مرض، و این آیا در سایر عبادات مسلم است که عجز مجوز استنابه نمیشد. اگه کسی نمیتونه روزه بگیره، خب خدا فرموده است فعدتون من ایام اخر، روزش رو افطار میکنه دیگه، نایب بگیرد از جانب این روزه بگیرد لزوم نداره، بلکه جوازم نداره. در نماز هم همینطوریه، در سایر عبادات هم. اما در خصوص حج چون روایت وارد شده و علما فتوا دادن، عرض کنم که محل گفتگوست فی الجمله. اصل این که قبلا اگر مستطیع بوده و در اثر تأخیر حالا ضعف برش عارض شده، یعنی امسال سال دیگر امسال سال دیگر تا حالا ضعف و کبر و مرض و اینا پیش آمد که دیگه نمیتونه بره، اینجا مسلم است و اجماعی علما است که باید نایب بگیره. و اما اگر کسی سال اول استطاعتش باشد که مصنف که متعرضه اول اینا متعرضه که سال اول استطاعتش اگر باشد استطاعت مالی پیدا کرده، یکی از دنیا رفت ارث به این رسید، در حالتی ارث به این رسیده است که پیری نمیذارد مکه برود، و یا اینکه مرض نمیگذارد، آیا این نایب باید بگیرد یا نه؟ مشهور علما گفتن که باید نایب بگیرد و این مسئله استثنائیه در میان عبادات، یعنی در بقیه عبادات استناب بردار نیست، و اما در خصوص حج میفهمند که باید نایب بگیرد. و مدرکش هم روایتی است که از حضرت امیر سلام الله علیه پیرمردی آمد گفت که من پیرمرد شدم و نمیتوانم حج بروم. حضرت فرمود که جهز رجلن یه حج جهنج، با یه مردی را آماده کن، مجهزش کن تا برود از جانب تو حج کند. اون وقت این دلالت را به اینکه کسی که استطاعت مالی دارد و استطاعت بدنی واسه ضعف و کبر و اینها ندارد باید یه نفر نایب بگیرد. بعضی از علما گفتن نه، نباید نایب بگیرد، به جهتی که استطاعت شرایط وجوب حج چند چیزه. یکیش این است که سابق فرمودند که باید تمکن از مسیر داشته باشد. تمکن از مسیر را هم منحلش کردن به سه کلمه، یکی صحت بدن باشد و سعی وقت باشد و سومیش هم مسئله چیز آزاد بودن راه، تخلیت و سر. خب این آدم صحت بدن نداره، پس تمکن از مسیر که یکی از شرایط وجوب حجت الاسلامه، این سال اولی که مستطیع شده است ندارد. ایشون میفهمان قبول نداریم که این نداشته باشد، به جهتی که استطاعت مالی که دارد، پس زانه که استطاعت مالی دارد، استطاعت بدنیش هم مباشرتش به واسطه عجزش ساقطه، بالمباشره ساقطه، اما بالاستنابه که ساقط نیست. مخصوصا دلیل وقتی که اقامه شد که همون عمده اون دلیله. روایت وقتی که امام علیه السلام فرموده است که جهز رجلن یحج عنك و علمای دیگر هم به مضمونش فتوا دادن، دیگه وجه ندارد بگیم این استطاعت ندارد. استطاعت مالی دارد، استطاعت بدنی هم بالمباشره ندارد، به تسبیب دارد. بنابراین ایشون به شما اقوا همین قول است و این در زمینه است که بله حج برش مستقر نشده باشد. و اما اگر حج برش مستقر شده، یعنی سالهای قبل مستطیع بوده نرفته آمادگی پیدا کند و مثلا به اصطلاح فعلی اسنویسی کند و خودش آماده بشد، این حالا امسال که میخواد اسنویسی کند دیگه نمیتونه. اینجا میفهمند که مسلمه اجماعی علماست که باید یک کسی را بفرسته. میفهمند و یشترط و معزال بله وفی وجوب استنابت الممنوع، در این که آیا واجب است نایب بگیرد کسی که ممنوع از مباشرت حج است به نفسه، به چه وسیله ممنوعه؟ به کبرن، به پیرمردی، او مرزن، او عدوون، دشمن دارد. قولانه مثلا سابقا معمول بود سلاطین ایران هیچ کدوم معلوم نیست مکه رفته باشد، مثلا میگه حاجی ناصرالدین شاه، حاجی مفضل مظفر نداریم در هیچ جا که اینا عمره میرفتن، اما هم میگفتن دشمن داریم میکشن ما را، اونجاها مثلا میگن میکشن. اون وقت این خودش عذر شرعی بود که در ایام موسم حج قاطی برن مثلا با اون چیزها. حتی اون سعودی ها الان ایام ملک سعودشون هم قاطی میره با جمعیت ایام حج اینا، دیگه معلوم نیست که ملک یا غیر ملک. اینها نمیرفتن، میگفتن که این دشمن هست و میکشن. حالا اینم یکی از اعذاره، یا حالا ملک هست یا نه مراتب ناظره ای که دشمن دارد مثلا در مقامش، ولی همه شرایط دارد اما دشمن دارد، آیا واجب نایب بگیره یا واجب نیست؟ مشهور علما گفتن واجب نایب بگیره از جانب حج بکنند. عمره جداگانه مستحبه و اون چندون دشمن اونجا نمیتونه اثری بکنه، اما در موسم حج که دوباره محرم میشن میرن به بیابان منا و عرفات و مشعر، اونجا دیگه همه مسلمین جمعن، در عمره یه دستشون در مدینه یه دستشون در مکه، اما نوبت حج که میرسد همه فرق مسلمین جهان جمع میشن در بیابون منا و عرفات و مشعر. بنابراین اونجا ما خوفش از عدو بیشتره. میفهمان که به عدو قولان والمروی و صحیحن، اونی که روایت شده از به طریق صحیح ان علی علیه السلام ذالک، یعنی واجب است. حیث و امره به اعتبار به علت اینکه امر فرمود امیر المومنین شیخن، یعنی پیرمردی را، لم یهد، شیخ پنج معنا داره، یکیش کثیر السن، یکی کثیر الاولاد، یکیش کثیر المال، شیوخ طایفه که میگن شیوخ اینا، شیخ نشین یعنی سرمایه‌دارهایی که اونجا هستن، یکی هم کثیر العلم، هر کسی که علمش زیاد باشه میشه گفت شیخ مثلا علی پنا، اگر چنانچه علمش زیاد نباشه این شیخش دروغ میشه. یکی از حالا بعد نیست، این جنبه اخلاقی داره. در خرم آباد که ما بودیم یه آقای بود مرحوم شد، حاج آقای سا آیت الله جزائری بهش میگفت، ایشون نقل میکرد میگفت در یه حاج آقا بوترابی بود در خرم آباد، این به اندازه ای مقید بود راست بگرد، یه نوکری داشت که این آمدی بود برای او کلوه، بهش گفته بود که برو به مشت حسن بگو بیا کارت دارم. خود این حاج آقا بوترابی از علمای سادات بود و پیرمرد و ملا بود. این چند قدم که رفته بود گفته بود بیا اون چیز، گفته بود بیا جا، گفته بود که چرا فشموشه، گفت نه اون مشهدیش دروگه، به حسن بگو اون مشهدی مشهد نرفته، مشت حسن نمیخوام، یا حسن بگو. حالا اگه به این اندازه آدم مقید باشد برای این که راست بگه، اون هر کسی کسی رو علم نیست، یه کلمه شیخ را مجازم باید بهش گفت به اعتبار مجاز مایعول نی عصر و خمرا اینجوری میفهمان حیث و امر شیخن. این شیخ در اینجا مراد کسی رو سنه، یعنی عمرش زیاد بوده، پیرمرد بوده، لم یحجه، حجم نکرده بوده، یعنی حجت الاسلامش انجام نداده بوده، ولم یتگه، طاقت هم نداشت برود، مخصوصا اون زمان که شطور سوار بشند، های شطور بخوابد و های پاشد، خود خوابیدنش و برخواستنش آدم مریض میکنه دیگه، طرف میفته زمین دوباره پا میشه، دوباره میفته زمین، این معده به هم میخوره. اون وقت این مریض انسان باشد خب بیشتر مریضتر میشه. ولم یتگه من کبره، امر کرد پیرمرد اینجوری را ان یجهز رجلا فیحج عنه، این که آماده کند مردی را تا حج کند از جانب او. و غیره من الاخبار، بله و غیر این از اخبار دیگه‌ای که در محل خودش نقل شده. و القول الاخره عدم الوجوب، قول دوم این است که نه، پیرمردی که سال اول استطاعتش است واجب نیست. چرا؟ لفقد شرطه الذی هو الاستطاعه، به جهتی که شرط وجوب مفقوده. شرط چیه؟ اون استطاعته. استطاعت یعنی توانایی. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مخصوصا سبیلا هم دارد، یعنی آدم بتونه راه بره، بتونه سوار بشه، بتونه پیاده بشه، این آدم که نمیتونه راه بره پس این استطاعت ندارد. میفهمان لفقد شرط الذی هو الاستطاعه. شهید ثانی میفهمان و هو ممنوع، یعنی قبول نداریم که شرطش مفقود باشد. استطاعت مالی که دارد، استطاعت بدنیش هم به تسبیب دارد نه بالمباشره. و موضع الخلاف ما اذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، محل خلاف اونجاییست که اگه عارض بشود مانع قبل از مستقر شدن وجوب، یعنی مستطیع نبوده و بدنش هم درست بود تأخیر انداخته که حالا پیری عارض شده، و الا یعنی اگر وجوب برش مستقر شده وجبت قولا واحدا، یعنی وجبت الاستنابه، استنابه واجب می شود یک قول دیگه اختلاف نیست. و هل یشترط فی وجوب الاستنابه، حالا بعض فروعی در این مسئله هست، یکیش این است که آیا این آدمی که مرض یا کبر یا ضعف دارد باید مایوس از برع باشد تا یه واجب باشه کسی بفرستد، و اما اگه یه مرضی دارد که امید خوب شدن درش هست، خب پیرمردی امید خوب شدن درش نیست، های رو به ازدیاده، اما ضعف ممکنه مبدل به قوت بشه، یا اینکه مرض مبدل به صحت بشه، باید یأس از خوب شدن داشته باشد تا واجب باشد یا مطلقا واجب. دو قول، یک قول این است که مطلقا واجب است، چنانچه روایتی که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شد، نفهمود که اگر مایوسی، گفت که جهز رجلن یهود جهن، یه مردی را بفرست که برای تو حج بکند، و این اطلاق دارد اهم از این که امید خوب شدن درش باشد یا نباشد. قول دوم این است که نه، مادامی که امید خوب شدن به حسن متعارف درش هست، وجوب فوریت ندارد، این جایزه تأخیرش، وقتی که جایزه وجوب ندارد که حتما بفرسته. شهید ثانی اولی را اختیار میشوند، میشوند که ادله اطلاق دارد اهم از این که، بلی فرق دیگری اون وقت تو کار میاد که اگه یک کسی را فرستاد بعدن هم واقعا خوب شد، اینا خود مصنف هم متعرض شده، میفهمان اگر دوباره خوب شد و بر پیدا کرد واجب است ثانیاً یکی خودش برود هست، در حینی که الان مستطیع است و کسی را نایب فرستاده بعدن خوب شد واجب است برود. حالا یک کسی میگه خود دو حج، دو تا حج که برای این واجب نبوده، اون یکی هم که او به جا آورده، دومیش دیگه برای چی؟ این اون وقت جواب میدن برای این که اون اولیه بلی جای فوریت را میگیرد، اینی که واجب بوده است که فوراً برود، فوراً چون نمیتونسته برد یک کسی را فرستاده موقتاً جایو، و اما بعداً که خوب شده اصل حضرت الاسلام برزمش باقیه، باید خودش برود. میفهمان که و هل یشترط در وجوب استنابه الیأس من البر مایوس ناامیدی از خوب شدن ام یجب مطلقا یا اینکه مطلقا واجبه و این لم یکن ما عدم الیأس فوری یا گرچه نیست این استنابه با مایوس نبودن فوری یعنی اگه امیدوار است فوریت ندارد لکن عرض کنم که بازم جایز است که بعدها استنابه ظاهر دروز از ثانی ظاهر دروز نیست که مطلقا واجبه و فی الاول قوه این ما با عکس هست شهید ثانی می فهمان که یأس از چیز شرط است مصنف در کتاب دروز فرموده است که مطلقا واجبه اما شهید ثانی می فهمان در اولی قوته یعنی اگر ناامید از خوب شدن واجبه فرسته فیجب الفوریه پس واجب می شود فوریت کل است حیث یجب اون جایی که اصلش واجبه ثم ان استمر العذر اجده اگر عذرش مستمر مون تو از دنیا رفت این دیگه حضرت اسلام شا به جا آورده بر ورسه ها دیگه استنابه و استیجار و این حرف ها لازم نیم ولو زال العذر اگر عذر این کبر و ضعف و اینها برطرف شد و امکنه الحج به نفسه ممکن شد او را حج به نفسه حج ثانیان و این کان قد یأس منه این ثانیان باید حج بکند گرچه اولش مایوس بوده از خوب شدن بر حسب تصادف این خوب شده است مثلا بازم واجبه چرا؟ لتحقق استطاعتی اینه ازن و ما وقع نیابتن انما وجب للنس و الا لم یجب اینی که واقع شده نیابتن برای نس بوده یعنی بالخصوص روایت فرموده است تعبدن که یک کسی رو بفرست و الا به حسب قاعده واجب نبوده و ما وقع نیابتن اونی که واقع شده نیابتن همانا واجب شده برای خاطر نس و الا یعنی و ان لم یکن نسون نسی در کار نبود لم یجب واجب نبود استنابه لوقوعه قبل شرط الوجوب برای اینکه این حجش قبل از شرط وجوب که استطاعت بدنیه باشد وقوع پیدا کرده و اون وقت قاعدتا مثل قبل البلوغ و مثل قبل مثلا چیز افاقه و این آدم حج بکنه چون اونا کفایت نمی کنه این هم اینطوریه لیکن بالخصوص نس وارد شده است که این یک کسی رو بفرسته ولا یشترط فی الوجوب بالاستطاع زیادتا علی ما تقدم بحث دیگری هست که آیا کسانی که مستطیع می شوند بعد از برگشتن باید یک سرمایه‌ای به حسب حال خودشون داشته باشند که به وسیله او خرج خودش و ایالات واجب و نفقه خودش را در بیارد یا نه همین اندازه که به مقداری باشد که برد و برگردد این بعد برمیگردد حالا مثلا سرمایه هم ندارد ولو احتیاج به سوال پیدا کند و تکدی بکند و اینها این همون فرع و مسئله ایست که روز اول عرض کردم کسانی که مستطیع می شوند اگر به مقدار حج پول دارند بروند مکه و برگردند احتیاج پیدا میکند به مصرف کردن وجوهات شرعیه یعنی زکات خمس و چیزهای دیگه ای که نیاز به اونها دارند اینی که نسبت میدن به امام که ایشون فرمود از طلبه ها مستطیع نمیشن به جهتی که اینا برمیگردن این درست نیست این نسبت درست نیست این نسبت رو ندید که آقا فرموده است که طلب آقا که فقه جدید نیاورده این همون مسئله است که از سابق الایام بین علما محل بحث بوده که آیا کسانی که به وسیله سوال حالا سوال کرده تا بندازه پول حد دارد حالا این برد و برگرده دوباره سوال میکنه آیا برش واجبه یا نه در عورت الوسکا در مسئله از 67 یا 68 اونجا هست در بحث شرایط استطاعت متعرض این را خود مرحوم سید در عرضه میفهمان اقوا وجوب است امام نوشتن اقوا عدم وجوبه یعنی اگر کسانی که میروند مکه و برمیگردند اگر مثلا مستحق زکات باید زکات بهش بدن ولی کار دیگه ندارد چی درآمد دیگه ای ندارد اگر مستحق خمس باید خمس بهش بدن ولی درآمد دیگه ای ندارد آیا این واجبه یا نه ایشون نوشتن که اقوا عدم وجوبه مرحوم سید میگه اقوا وجوبه مرحوم آقای بروجردی دیدی آیت الله خونساری مرحوم اینا نوشتن فیه تأمل اون وقت بنابر مرحوم آقای حکیم و اینا هم نوشتن فیه تأمل اون وقت روی این زمینه اینی که اینجا متعرض شده رجوع الی کفایه بگیم خب خود خمس گرفتن خود زکات گرفتن وجوهات شرعیه گرفتن یکی از کفایه ها یکی از چیزهایی است که کفایت میکنن یعنی برمیگردن مردم زکات بهش میدن آیا این شرطه یا شرط نیست یا حالا از این یک کلمه بگذاریم بقیه اشخاص متعارف مردم مثلا اگر سناع از سناع جزء صانعینه چرخ خیاطیش و ابزارش همه را بفروشه مستطیع میشه اما برگردد دیگه نمیتونه خیاطی بکنه یا سایر شغلهایی که دارد راننده است، این ماشینشو بفروشد و برد برگرده مکه، خب دیگه مکه رفته اما دیگه رانندگی نمیتوند بکنه. رجوع الی کفایه شرط است. زراعت بفروشد، سرمایه دکون دارد، این دکون را همه را به اندازه حج بفروشد دارد، اما برگرده دیگه سرمایه کسبی که یا صنعت است یا زراعت است یا تجارت است یا سایر کارهای دیگره نمیتواند. آیا این شرط یا شرط نیست؟ محل خلاف است. یه دسته میگن رجوع الی کفایه شرط، یعنی انسان که میراد برمیگردد همون برگردد فورا محتاج نباشد، احتیاج به وجوهات شرعی نداشته باشد، یک درآمد مستقلات ملکی خودش داشته باشد که عرض کنم که به وسیله او خودش و عیال واجب النفقه‌اش به اندازه خرج خودش در بیاد. بعضی دیگه گفتن نه، خداوند که فرمود است لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، تا مکه بتونه برود، قدرت تا مکه رفتن داشته باشد، الیه سبیلا، خب لازمه این است که برگشتن هم بتونه، یعنی کرایه برگشتنش هم داشته باشد، اما حالا بعد از برگشتن سرمایه داری هم داشته باشد، تجارت و زراعت و مثلا پرسند، برای این که خدا که فرمود است بالله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، یعنی چه؟ حضرت ابتداعا میگد من قبلکم، یعنی علمای عامه چجور این علما این چه چیز را معنا میکنه این آیه را. راوی میگد گفتم اینا میگن همین اندازه‌ام بتونه برد برگردد همون کافیه، مستطیم میشد واجبه. حضرت فرمود خب وقت این خدا میشد اینجوری بفرماید که برد و برگردد، وقت دست گدایی دراز بکند و مثلا لقب حاجیگری ازتون باشم گدا وقت باشه، این خوب نی که یه تکففون تعبیر به تکفف کرده، تکفف به معنای دست گدایی دراز کردن به طرف مردمه. حضرت فرمود میشد که خدا فرموده باشد که هر کس که قدرت دارد برد و برگردد، وقت دست سوال را دراز کند. راوی عرض میکرد پس چیه؟ فرمود که این باید که برگردد به مقداری که بتواند که از کاسبی خودش در بیارد و ایالاتش محتاج به سوال نشوند، جوری باشد که این میرود ایالات اینجا سوال نکنند تا برگردد، بعد از برگشتنش هم ایالاتی که دارد محتاج به سوال نباشند. این را تمسک کردند برای این که رجوع الی کفایه من زراعت او تجارت او صناعت یا غیر اینا لازمه. اشکال کردن بر استدلال به این روایت، گفتن این روایت دلالت دارد بر اینکه خرج ایالات چه باید داشته باشد، یعنی انسانی که مکه می رود به زن بچه‌اش نگن تو سوال بکن گدایی کن تا من برگرد، اینجوری نه، این جایز نیست، آدم خرج ایالات چه ندارد و به خودش برد مکه، یا بعد از برگشتن اینها رو وادار به سوال بکنه، اما بعد از برگشتن اگر میتونه کاسبی کند مثل روز اولش مکه نرفته بود تو این کاسبی میکرد، خرجش واجب بود، بفرض اگر نمیتوانست با گوش مردم باید کمک کن، اگر میتواند که خودش کاسبی میکند، اون وقت این روایت ابو ربیع شامی بیش از این دلالت ندارد که مخارج ایالات از روز حرکت تا برگردد به منزلش باید داشته باشد، به جهتی که حضرت نسبت به ایالاتش فهمود که اینا یتکففون اینا، اما نگفت که سرمایه داشته باشد. از این جهت این مسئله ذات قولین می فهمند که ولا یشترطو فی الوجوبه، شرط نیست در وجوب اصل حجۃ الاسلام مطلقا به سبب استطاعت مالیه زیادتن علی ما تقدم الرجوع الی کفایت، رجوع به کفایت شرط نیست باشد، من صناعت مثلا صنعتی داشته باشد او حرفت، فرق بین صنعت و حرفه این است که صنعت اخصه، یعنی در صنعت یه علم خاصی میخواد، مثلا ساعت سازی، زرگری، مثلا چیزهای دیگه، مهندسی، چیزهای دیگه که اینه هست، و اما حرفه مطلق کاسبیست، بقالی، عطاری، یخ فروشی، سبزی فروشی، اونا دیگه علم لازم نداره، همه کس باید سبزی بفروشه، وقت بنابراین چه حرفه چه صنعت اینا دیگه لازم نیست هیچ کدوم ایشون میفهمم، من صناعت او حرفت او بضاعت، بضاعه سرمایه داریه که برگرده اون سرمایه را به کار بزند، هذه بضاعتنا ردت الینا، سرمایه هایی که حضرت بعد برادران حضرت یوسف برده بودن اونا برگردونده بود. وقتی اینا برگشتن به کنعان گفتن حاضری بضاعتنا ردت الینا، سرمایه ما را دوباره برگردونده. اون سرمایه کاسبی را میگن بضاعت. او زیعت یا زراعتی داشته باشد، قریه ای، چشمه ای، چیزی که برگرده زراعت کنه و نحوی اینها و مثل اینا سایر چیزها، مثلا اجاره داری، ملک اجاره بدهد یا کارهای دیگه. این معتبر نیست مصنف میفهمان علال اقوا، عملا به عموم نص، برای اینکه نصی که قرآن و روایات باشد عموم دارد. وقیل یشترت و هو المشهور، مشهور علما گفتن رجوع الالتفای شرطه و هو المشهور بین المتقدمین، چرا؟ لروایت ابر ربیع شامی. مضمون این روایت این بود که عرض کردم، ایشون میفهمان وحیه، یعنی این روایت لا تدل علی مطلوب هم، دلالت بر مطلوب مشهور ندارد، و انما تدل علی اعتبار المعونه راهبن و عائدن و معونت ایالی که ذالک. این روایت ابر ربیع دلالت دارد به اینکه مخارج خودش در حال رفتن و در حال برگشتن و مخارج ایالاتش تا برد و برگردد این باید داشته باشه. این احدی منکر نی ولا شبهه فیه، شبهه‌ای در اینکه معتبر است خرج ایالات چه داشته باشد نیست، حتی در استطاعت بذلیه هم باید که خرج ایالات چه داشته باشد تا برگرده. این تموش. مسئله دیگه این است که زنها که مستطی میشن آیا علاوه بر این شرایط عامه‌ای که ذکر فرموده اند رضایت شوهر هم شرطه، اذن شوهر هم شرطه؟ اینجا دو مسئله است، یک مسئله مقام ثبوت است، یک مسئله مقام اثبات. مقام ثبوتش یعنی بینها و بین الله، اگر میداند که شوهرش ناراحت است و راضی نیست ولو اظهار هم نمی کند که من راضی نیستم تو تنها بروی مکه، این اصلا مستطینی، این مقام ثبوته، یعنی شرعاً مستطینی. این یک وجه. وجه دوم این است که نه، این که مستطیع است، استطاعت مالی که خدا فرمود لله علی الناس جل بیت من استطاع الیه سبیلا، خب این که استطاعت الیه سبیلا دارد، رضایت زوج و عدم رضایتش اون یه شرط آخری است، دلیل لازم داره، ما اگر دلیل نداشته باشیم عموم آیه شاملش میشه. مقام اثباتش این است که نه، اگر شوهر اظهار کند که من اعتماد به تو ندارم که تنها بروی مکه، اعتبار نمی کنم، مثلا تازه ازدواج کرده، جوانه، خودش نمیخواد بره، آیا اینجا اون وقت این زن باید برود یا نه؟ اولیش را جماعتی گفتن که به حسب واقع و نفس الامر شرط است وجود المحرم، یعنی اگر شانس زن مستطی می شود همراهش اگه یه نفری که محرم است، چه شوهرش، چه پدرش، برادرش، عموش، دایش، برادرزاده، خواهرزاده، اینا هم محارم هست، چه محارم نسبیه مثل اینا، چه محارم رضاییه، یه برادر مثلا رضایی دارد یا دامادش مثلا فرض کنیم اونم محرمه، اینایی که محرمن اهم از این که مسلمان باشند یا کافر باشند، جماعتی گفتن وجود محرم شرط، اگه محرم نباشد این زن بینها و بین الله مستطینی. نتیجهش این است که اون وقت اگر به اندازه دو نفر این استطاعت داشته باشد، یکی خودش یکی محرم، واجب میشد برای این زن که اون محرمه را همراهش ببرد، خرج او را بدهد، برای اینکه من باب المقدمه واجب میشد که با محرم برود مکه، مثل بقیه مقدمات هست که مثلا کرایه منزل میدن یا کرایه مرکب میدن، چطوری اون باب المقدمه واجبه؟ این وجود محرم اگه شرط باشد به اندازه دو نفر استطاعت داشته باشد واجب میشه، و اگر به اندازه یه نفر خودش بیشتانی اصلا واجب نی، هر بهش واجب نی، در بنابراین قولی که میگن که محرم در شرط هست. و اما قول دوم این است که نه، خودش مستطی باشد دیگه هیچی در شرط نیست، بینها و بین الله مستطی هست، لکن مقام اثباتش گاهی مسئله گیر میکنه، و این است که شوهره میگه من اعتبار نمیکنم تو بری مکه، آیا بر زن به حسب ظاهر حکم شرعی واجب است اطاعت بکنه؟ میگه چون شوهر میگه من اعتماد ندارم یا استطاعت وجوب هست درش ثابت میشه. اینجا هم دو قوله، دو وجه، یک وجه این است که زوج حق دارد، یعنی از جمله حقوق زوج بر زوجه این است که این را از اون جاهایی که محتمل است که برخلاف عفت گرفتار بشد حفظش کند، و مثل سایر جایی که میگه فلون مجلس نره و فلون لباس نپوش، فلون کفش نپوش، چطور این حق دارد میتوند اینجوری بکنه، اونم بهش واجب اطاعت کنه؟ حالا این میگه مکه نره، حالا این که میگه مکه نره برای خاطر این نیست که بگه حج خدا واجب نکرده. میگه من اعتبار نمی کنم، مثل سایر جاهایی که میگه نرو برای اینکه من میترسم، اینجا میگه نرو. اگه اینجوری شد اون وقت این در مقام ظاهر قول زوج رو مثلا باید مقدم باشه. قول دوم این است که نه، زوج که ادعا میکند اصالت حمل فعل مسلم بر صحت اقتضا دارد که اگر شاهد حال در کار باشد، که معلومه این خانواده نجیبی هستند و اهلی حرفا نیستند و ویلگرد و از این حرفا نی، این معذار شوهر میگه من اعتبار نمیکنم، این حرفش قبول نمیشه، بجن این شاهد برخلافش. اگر هم بینه در کار باشد، دو نفر شاهد عادل گواهی بدن که این سالم میره سالم برمیگرده، اینم باز قول شوهر نباید اعتنا کنه. اما اگه این دو مطلب نبود، نه شاهد حالی هست و نه بینه ای هست، اینا هم دو بینهم و بینهما و بین الله، آیا این به حسب حکم شرعی قول زوج رو باید مقدم داشت یا قول زوجه را؟ زوجه میگه من اعتماد به خودم دارم و خاطرم میرم و برمیگردم، زوج میگه نه من اعتماد نمیکنم. اینجا آیا قول کدوم ها؟ یک قول نیست که قول زوج مقدمه به همون بیانی که عرض شد، چون حق داره. قول دوم این است که نه، حمل فعل بر مسلم، فعل مسلم بر صحت، خودم هم یکی از مسلماناست دیگه، باید حمل بر صحت بشه و توهم خلاف عفت و خلاف کارهایی که مربوط به عفته، این خودش خلاف شرع آدم سوء ظن به کسی داشته باشد یا به مردهای دیگه یا به زنهای دیگه خلاف ظن سوءی داشته باشد درست نیست. اصالت صحه فعل مسلم اقتضا دارد که این کار دیگری نمی کنه غیر از حج. اون وقت شوهر اگه میخواد دعوا بکند باید بینه اقامه کند، اگر بینه اقامه نکرد قول زوجه مقدمه. این کنه این قسم دوم را شهید ثانی بیشتر میل دارم بفهمون، لکن در اونجایی که قول زوجه مقدمه یه اختلاف دیگری هم هست و این است که آیا قسم هم باید بخورد یا نه. چون میزان قضاوت که در کتاب القضا علما ذکر فرموده اند، البینه تو علی المدعی و الیمین علی من الدعی علیه، بینه بر مدعی و تشخیص مدعی منکر هم خودش یه مطلبی است که اجتهاد میخواد، یعنی قوه استنباط و اجتهاد باید داشته باشد تشخیص بذاره این مدعی یا منکره. نه اینش که هر کس رو تبره پیش قاضی اون مدعیه اون یکی منکر میشه، نه، گاهی اونی که سرعت کرده اون خودش منکره جلوتر رفته که عقب نمونه، پس باید تشخیص بدهد به مدعی. پس دانه که اینجا میزانش هم در کتاب و قضا ذکر کردن که مدعی چه کسی را میگوین، منکر چه کسی را میگن. اکثرا اون جاهایی که قول مدعی بر خلاف اصل باشد بهش میگن مدعی، و قول منکر موافق با اصل باشد بهش میگن منکر. اون وقت این آدمی که برخلاف اصل ادعا میکند باید بینه بیارد، اما اونی که موافق اصل حرف میزنه و ادعا حرف میزنه و انکار میکنه او دیگه بینه لازم ندارد، ولیکن باید که قسم بخورد یا نه، همینطوری که در سایر مرافعات یا به بینه باید فصل خصومت بشد یا به قسم، این هم یکی از مرافعاته، اینجا هم قسم لازم دارد یا نه. اینجا دو قوله در این که آیا زن که قولش مقدمه و اصالت و فعل مسلم اقتضا دارد که قول شوهر را ترتیب اصل ندن به این بگن واجبه بروی حج بکنی، در آیا قسم هم باید بخورد که من خیانت نمی کنم یا اینکه من اعتبار دارم معتبرم یا قسم لازم. اینجا دو وجه، یک وجه این است که این قسم لازم ندارد به جهت خاطر اینکه یه حکم شرعی الهی است که در حاشیه حدیقه چیز که تأیید کرد که میگه حکم شرعی الهی است، وظیفه دینی است داره انجام میده، وظیفه دینی قسم نمیخواد که قسم بخوام من نماز میخونم، قسم بخوام روز نمیگه قسم نمیخواد، اینم قسم لازم نیست بگه قسم بخوام من حج میروم. خب خدا فرموده لله علی الناس، اینم که جزء ناس است، پس من استطاعم که الهی است همه شرایط درش است، این یک دعوای زیادی میکنه. اگر نتواند اثبات بکند در مرافعات مالی و حقوقی و چیزهای دیگه است که قسم باید باشه، اما در انجام وظیفه دینی قسم لازم نداره. وجه دوم این است که نه قسم لازم، این دومیش چقدر دقت داره آقایون بیشتر توجه، و اون این است که در کتاب القضا گفتن میزان در این که منکر باید قسم بخورد این است که علا تقدیر این که اقرار بکند برای مدعی نافع باشد. در هر کجایی که دو نفر مرافعه که مترافعه اینن میرن پیش قاضی، یکیش مدعیه یکیش منکر، مدعی که اقامه بینه نتوانست بکنه، اگر منکر قبول کن حرف این را، خب اگر اقرار میکرد برای مدعی نافع دیگه منفعت داره، اون وقت جاهایی را که علا تقدیر اقرار منفعت دارد خواسته باشد این منفعت رو از مدعی سلب بکند، احتیاج به قسم داره، باید قسم بخوره. این منافی از این قبیل، به جهتی که مردی که میگوید من اعتماد ندارم تو بروی و راضی نیستم تو بروی، و زن میگه نخیر من اعتماد دارم و رضایتم شرعاً مثلا شرط نیست، الا تقدیر این که این زن تصدیق بکنه قول مرد را، بگه راست میگی اعتبار نداره، اون برای من منفعت داره، بزنی زنش پیشش میمونه دیگه، یه جدا نمیشن از هم دیگه، برای زوج نافعه. حالا این زن به وسیله انکارش میخواد این نفع را از دست زوج بگیرد. گرفتن منفعت چه عرض کنم که منافع اعتباریه، چه منافع حقیقیه یا مال عین خارجی، هر چی که از دست دیگری آدم میخواد بره باید قسم لازم داره. این وقت به وسیله قسمش میخواد که نفع زوج را از دستش بگیرد، یه ماه دو ماه سه ماه برد و برگردد، و اون وقت این احتیاج به قسم دارد. دو وجه هست در مسئله. میفهمن که و کذا لا یشترط فی المرأه مصاحبة المحرم. مصنف میفهمن مصاحبت محرم شرط نی. محرم کیه؟ و هو هنا از زوج، یعنی محرم مراد عم از آن است که نکاحش حلال باشد یا حرام، اینو میگن محرم. یه محرمی است که محرم خاصه، یعنی شوهر محرم، اما پدر و مادر به اون معنا که نکاح و ودی و اینا پدر و برادر و عمو و اینا جاید. یه محرم بالمعنى العام است، یعنی من کسانی که نکاح اونها عام از این که الله جاید باشه یا جاید نباشد، اینا میگن محرم. بسا یجوز له ان نظر الیها بدون شهوت و بخلاف سایر مردم که لا یجوز، مثلا اینطوری. لذا میگه در اینجا و هو هنا از زوج، یعنی در این در مسئله هر کی میخوان بگن که محرم شرط یا نه، مراد شوهر. او من یحرم نکاحه علیها، یا کسی که حرام است نکاحش بر او، مؤبدن همیشه ازدواج کند، به نسب او رضاء او مصاهره. این مؤبدن به نظر یعنی اگر مثلا انقطاعش هم که جایز نیست، اینایی که ایشون میشمرن، اینایی که محارم نسبیه هستن، چه عقد دائم باشد چه عقد انقطاع، اینا هیچ گونه شاهد نیم. به نسب او رضا او مصاهره و لم یکن مسلما، یعنی گرچه اون محرم مسلمون نباشد، یه محرمی دارد مثلا عموی دایی برادری پدری، اینا کافرن، این کافر هم چون محرمه بفرض کفار، یهودی ها نکاح محارم جایز نمیدونن، نصرانی ها نکاح محارم جایز نمیدونن، اما مجوسی ها واسه شبهه‌ای که براشون پیش آمده است نکاح محارم را جایز میدونن. اون وقت اگر این یه محرمی دارد که محرمش مجوسیه و مجوسی نکاح محارم را جایز میدوند، این میفهمان استثناء است، این جزء محرم حساب نمیشه، این حکم نامحرم را دارد. به جهتی اون کسی باید همراه ازم برود که اگه این میخواد ازدواجش کند، عقیده دینیش این باشه که جایز نیست، و این مجوسی عقیده دینیش که جایزه. بنابراین مسلمون و غیر مسلمون فرق نداره، الا مجوس، چون مجوس نکاح محارم جایز میدونن. میفهمان و لم یکن مسلما الا یستحل المحارم، اگر حلال نداند محرم ها را کل مجوسی. و یکفی زن و سلامه، مزنه به سلامتی زن از خلاف عفت داشته باشد کفایت میکند. شهید ثانی میفهمان که زن سلامت لازم نی، همین اندازه ترس نداشته باشد، چون زن سلامت اخصه، ترس نداشتن هم ممکن است، انسان ترس ندارد اما ظن سلامت هم ندارد، شک دارد، متساوی طرفین. ایشون میفهمان ظن و سلامت شرط نیست، بل یک بل عدم الخوف علی البوز اول از، بلکه خوف بر بوز که کنایه از فرض، یا بر از مثلا لمس و تقبیل و نظر و این چیزا رو میگن از، به ترکی، یعنی خوف نداشته باشد به سبب ترک اون محرم. وین لم یحصل الظن بها، گرچه زن به سلامت پیدا نشود، عملا به ظاهر نست، برای اینکه ظاهر نست که روایات متعدد در این مسئله سوال شده، وفاقا للمصنفه فی الدروس و مع الحاجت الیه، با حاجت به سوی اون محرم، یشترط فی الوجوب علیها سفره معها، شرط است در وجوب بر زن اون محرم هم سفر کند با او، یعنی اون هم همراهش برود، که مخصوصا زمانهای سابق که مثلا پالکی سوار می شدند و یکی این طرفش دور یکی اون طرفش دور، اون وقت این موقع پیاده کردن یک کسی باید این زنها را بغل کنه پیادهش کنه، ولی اگر چنانچه خود به خود باشد نمیشه. در روایت هم دارد که راوی میگه بعضی وقتها پیش آمد میکند که اینجوری من زن عجنه بیا را بغل میکنم و میذارمش زمین، از روی شطور میذارمش زمین. حضرت در اونجا حضرت ابن داره، چون این در حال حج و در حال احرام و فلان. اون وقت این غیر از حالا، حالا هم لازمه البته، یعنی احتمالش میرود که از طرق دیگری، اما کمتر شده این احتمالات. این گروه زنها جدان، گروه مردها جدا، زنها جدا راهنما دارند و چی دارند، مردها جدا مثلا چی دارند اینا، این کمتر خوفش. لیکن معذالکه اوائل شباب باشد خوف این هست، یه مردی دروغه که بگه هر کاری داری به من مراجعه کن، من تو را راهنمایی متوابط میدم، سعیت میکنم، وقت قصد خیانت داشته باشد ممکنه. لذا میفهمان خوف نباید داشته باشد. گرچه زن سلامت و مع الحاجت الهی اشترت در وجوب بر او سفر اون محرم با او ولا یجب علیه اجابت را. آیا حالا این واجب است که اجابت کند؟ زن به برادرش میگه که من خرج تو را هم میدم، برادرم خودش حج ترسامش را به جا آورده، نمیخواد مکه بره، کار داره، این واجب اجابت کند؟ میفهم نه، واجب نیست بر او اجابت اون مرعه به سوی اون حج تبرعا ولا به اجرت و لهو طلبها، برای اوس یعنی برای اون محرم هست طلب بکند اجرت را، فتکون و جز امن استطاعت ها، اجرت محرم هم جز استطاعت میشد، یعنی استطاعت دو نفری داشته باشد. ولود از زوج و الخوف علیها، تا اینجا مقام ثبوت بود یعنی بینها و بین الله، اما مقام اثباتش ادعا دعوا و مثلا انکار و حرفا. اگر زوج ادعا بکند خوف بر او را، بگه من میترسم برد، یا عدم امانتها، من تو را امین نمیدونم، امانت خاطرم نیستم، و انکرته و زن منکر شد، اومل به شاهد الحال، اولا به شاهد حال، یعنی زن این از خانواده نجیب و معروف عفت و عصمت و این حرفا، این بی خودی میگه اعتبار نمیکنه، این به قولش قبول نمیشه، این شاهد حاله. من انتفال بینه، در صورتی که بینه نداشته باشد این مرد برخلاف امانت او و برخلاف عفت او، و معفقده ما، اما اگر چانسه بگینه نباشد، شاهد حالم نباشد، اینجا یقدم قولها، قول زن مقدمه. وجهش هم در بعضی حواشی نیستن که ترجیح جانب وجوب شرعی، یعنی حجت الاسلام چون وجوب شرعی دارد جانب وجوب را ترجیح میدیم. و فی الیمینه نظرون، آیا زن که منکر خلاف امانته باید قسم هم بخورد یا نه؟ نظرون، این من که بیان میفرمایند وجه وجوب را ذکر میکنند، وجه عدم وجوب ذکر نمیکنند. وجه عدم وجوبشون است که عرض کردم در انجام دادن وظائف شرعیه که مورد ترافع باشد، این غیر از حقوق مالیه و ارضیه و نفسیه و اینات، اونجا حتما یمین میخواد برای اسقاط مدعای مدعی، و اما در اینجایی که میخواد وظیفه دینی انجام بده، قسم بخورد که من حج میکنم، قسم بخور روزه میگیرم، این لازم نیست. و اما اونا این من اولی که بیان کرده وجه برای وجوب یمینه، من انها لو اعترفت نفعه، این اشاره به ضابطه کلیه در باب قضاوته که در قضاوت در جاهایی باید منکر قسم بخورد که علا تقدیر این که انکار نکرده بود و اعتراف کرده بود نافع به حال مدعی بود، و در اینجا هم اینجوریه، به جهتی که علا تقدیر این که زن اعتراف بکند به دعوای خوف شوهر، برای شوهر نافعه، برای اینکه زنش جدا نمیشه، و اما اگر این کار بکنه این نفع را میخواد از دست او به وسیله این کار بگیره، چون این نفع را میخواد سلبش کند پس باید قسم بخوره. من انها لو اعترفت نفعه و قرب فی الدروس عدمه، مصنف در کتاب دروس قریب شمرده است عدم وجوب یمین را، گفته است الاقرب عدم الیمین، و لهو هین ازن من اوها باطنم. اما حالا یه مسئله سومی هم میاد که آیا واجب شرعا این شوهر راضی بشد بین او و بین الله؟ خودش خود اعتبار نمی کنه، حالا صورت ظاهر که هستن پیش حاکم محکوم شد، این آدم مدعی محکوم است و اون زن حاکم، لیکن حالا که این محکوم شد شرعا بین او و بین الله واجب راضی بشه، شما این ندیگه، این وجوب شرعی نداره، ممکنه باطنن بگه من راضی نیستم، خودت میدونی خدای خودت، من اعتبار نمیکنم، این شیب ندارد، میفهمم. و لهو هین ازن من اوها باطنن لانهو محقون، به جهتی که این صاحب حق، محق در اینجا نه این که حرف حق میزنه، نه، یعنی صاحب حق، شوهر حق دارد بر زوجه که جلوگیری کنه از جاهایی که خوف دارد در اون جاها، لانهو محقون اند نفسه، در نفس نزد نفس خودش محقه. بله، اینجا حاشیه معنا کرده محقن را، یعنی یعنی ان حکمنا به تقدیم قولها هو حکم ظاهری جن لا یغیر الواقع اما هو علیه فلو کان الزوج یعلم بواقع الام فلهو منعها به ای صورت استطاعه. اینجوری که من در عرض میکنم واضحه، لانهو محقون یعنی صاحب حقه، چون زوج بر زوجه حق دارد چنانچه زوجه بر زوج حق دارد. در زمان پیغمبر اسلام یک زنی آمد خدمت پیغمبر پرسید که حق شوهر بر زن چیه؟ گفت بی اذن او بیرون نرد، بی اذن او عطر استعمال نکند، بی اذن او مسافرت نکند، اطاعت بکند در اون چیزهایی که مربوط به حفظ عفت و عصمت و چند چیز شمرد. بعد پرسید که حق زن بر شوهر چیه؟ فهمودم خرجشو بده. زن گفت اگه اینجوری باشه من دیگه شوهر نمیکنم، این همه مرد بر من حق داشته باشد و من فقط همون خرجم رو بده، من دیگه من شوهر نمیکنم. حالا حق مرد بر زن بیش از حق زن بر مرد است. حق زن بر مرد این است که خرجشو، لباسشو، پوشاکشو یا به طریق متعارف عاشرهن بالمعروفه و اون وقت روی این زمینه. پس این زی حقه، زی حقه، لانه محقون، نه اینکه این حق میگه محقه، نه زی حق. کسی که زی حقه بینه و بین الله میتواند اظهار نارضایتی از اون حق خودش بکنه، لانه اون محق کننده نفسه و الحکمو مبنی گوند از ظاهر. حکم شارع مقدس گفته قول زن مقدمه مثل سایر مرافعات است. یعنی در روایت دارد که پیغمبر اسلام فرمود که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم و الهن به حجتی من بعض ایما رجل حکمت لهو به شیئن تا آخر حدیث که فانما قطعت لهو قطعت. هم فرمود بر این که من که پیغمبر شما هستم مطابق بینه و یمین قضاوت میکنم، واقعش کار ندارم بگید پیغمبر او کرده پس جبر ایل وای آورده، نه، به حسب ظاهر این. اگر خودش بینه و بین الله میدوند حکم من برخلافه، این حکم من که پیغمبرم به منزله یه تکه آتش جهنم است برای او من حکم کرده ام. پس بنابراین احکام ظاهریه ولو حاکم شرعش هم خود پیغمبر باشد، احکام واقعیه را تغییر نمیده. یعنی به حسب ظاهر این قول زن مقدمه، اما به حسب واقع ممکنه مرد زی حق باشد و حق دارد بگه من راضی نیستم. ول حکمو یعنی حکم شرع به تقدیم قول زن مبنی گون علی ظاهر. بس نی صلی الله علی محمد و آله.